میشنوم. در حقیقت این شنیدنه بسیار مهمه که من خوب گوش کنم و فهوای صحبتهای طرف مقابلم رو بگیرم. برای این شنیدنه من باید اولا رو لحن خودم کار بکنم، لحن طرف مقابلم رو، روی کلماتی که استفاده میشه و استفاده میکنم، موقعی که طرفم صحبت میکنه توی چشمهاش نگاه بکنم، سر تکون بدم، یک سری بعضی وقتا ازش سوالاتی رو بپرسم، صحبتاشو تقریبا خلاصه کنم، بگم مثلا خب من خوب متوجه شدم منظورت این بود. اینها باعث میشه که اون گوش دادن فعال شکل میگیره. دوم این که بیام توی جملاتی که به جای اینکه تو داشته باشه من توش استفاده بشه. غالبا ما توی این کلماتی که تو داره در حقیقت داریم طرف مقابلمون رو به نوعی مورد حمله قرار میدیم. تو این کارو کردی، تو نباید اینجوری میرفتی، تو باید اونجوری بودی، تو این اشتباهو داری، تو کم عقلی، تو این توها رو به کار میبریم. در اینکه وقتی کلمه این من بشه، من یعنی این که من با تو کاری ندارم، میگم آقا من احساس خوبی نداشتم، من اینجا این رو حس کردم، من حالم خوب نبود، من متوجه این موضوع شدم. در حقیقت عملا شما به شخصیت طرف مقابلت حمله نمی کنی، بلکه مراقبی برای این که احساسات خودت رو بیان بکنی و طرف رو با احساسات و ناراحتی های خودت آشنا بکنی. این در حقیقت میتونه یک عنصر خیلی مهمی باشه برای اینکه طرف مقابل گارد نگیره و طرف مقابل هم به من حمله نکنه. چون وقتی من با تو بهش حمله میکنم، اونم یقیناً انخواد برای اینکه از شخصیت خودش دفاع بکنه، اونم شروع میکنه حمله کردن. در حقیقت وقتی شما به شخصیت طرف مقابل حمله میکنی، اونم به شخصیت شما حمله میکنه. اما وقتی با من شروع میکنی، این اتفاق نمیفته. سوم، توی مهارت‌های ارتباطی استفاده از یک سری سوالاتیه که سوالات گسترده بهش میگن. یه موقع است که شما این سوالایی میپرسی که فقط با یه بله خیره، مثلا روز خوبی داشتی، میگه آره داشتم، یعنی یه بله است. اما اینکه بگیم خب چه روز خوبی داشتی، مثلا چه حالت خوبه امروز، چه اتفاقی برات افتاد که انقدر امروز خوشحالی، این میشه یه سوال گسترده و یه سوال بسیط. این سوال بسیط باعث میشه که بحث باز میشه، صحبت باز میشه و ما موضوعی پیدا میکنیم که برای اینکه بتونی با هم صحبت کنیم. پس تا اونجایی که میشه باید با این سوالات بسیط میزان صحبت کردن و میزان ارتباط خودمون رو با همسرمون افزایش بدیم، بدون اینکه وارد صحبتهایی بشیم که چالش برانگیز میشه و در حقیقت حال طرف مقابل رو بد میکنه، حال ما رو هم بد میکنه. خیلی دنبال چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی نریم. این چراها میتونن بسیار بسیار ضربه زننده باشن. یکی از مهارت‌های دیگه ای که ما باید پیدا کنیم این که من بتونم خودم رو جای طرف مقابل بذارم. وقتی من خودم رو جای طرف مقابلم میذارم، خیلی از مسائلی که طرف مقابلم، خیلی از ناراحتی‌هاشو درک میکنم و متوجه میشم که طرف مقابل من چرا ناراحته و چرا این حس رو پیدا کرده. یه مهارت دیگه ای هم که باید پیدا کنم مهارت خودآگاهیه. خیلی از اوقات ما نسبت به احساسات خودمون آگاهی نداریم، نسبت به چیزهایی که میتونه ما رو ناراحت بکنه، یا حتی وقتی داریم ناراحت میشیم خودمون متوجه میشیم که آقا آخر این ناراحتی به کجا ختم میشه، ولی اونجا ایست نمیکنیم، نمیستیم، متوقف نمیکنیم، بلکه باز همینجوری ادامه میدیم و کار رو پیچیده تر و سخت تر میکنیم. پس یاد بگیریم که این کار پیچیده و کار سخت عملا باید بهش نگاه بشه و ما یاد بگیریم که اون کار سخته ثمره یک شروعه. اگر ما توی اون شروع بتونیم ایست بکنیم و مراقب خودمون باشیم، عملا ورود به مسئله رو هم جلوش رو گرفتیم. برای همین هم ما باید دقت بکنیم که تمام سعی و تلاشمون بر این اساس قرار بگیره که اون خودآگاهی توی ما شکل بگیره و اون خودآگاهی باعث بشه که مراقب باشیم، به سمت بدتر کردن اوضاع پیش نریم. قبل از اینکه رفتار تندی رو نشون بدیم اونو مدیریت بکنیم. خیلی از اوقات ما میتونیم وقفه هم بدیم، یعنی اگر احساس کردیم تنش داره بالا میگیره باید بتونیم یه وقفه بدیم. آقا من اگر ادامه بدیم یا اگر این موضوع ادامه پیدا بکنیم حالا بد میشه، دعوامون بیشتر میشه، یه 20 دقیقه به هم دیگه مهلت بدیم، با هم بعدن صحبت میکنیم بعد از اینکه آروم شدیم. این کار میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه ما آرامش رو داشته باشیم و توی یک فضای آروم و با آرامش با هم صحبت بکنیم. خیلی از اوقات هم هست که ما باید توانایی حل مسئله رو هم پیدا کنیم. خیلی وقتا هست که ما اصلا برای حل یک مسئله نمیریم، بیشتر میریم برای اینکه طرف مقابلمون رو نقض بکنیم، یعنی تفکیک اون فرد از اون مسئله رو انجام نمیدیم. ما میریم برای اینکه طرف مقابلمون رو شکست بدیم، میریم برای اینکه طرف مقابلمون رو به نوعی سر جاش بشونیم. نه، نمیریم برای اینکه ببینیم مسئله چی بوده، مسئله رو حل کنیم. شاید بیشتر دنبال مقصریابی میریم، تقصیر تو بود، تقصیر این بود، تو اگه این کارو نمی‌کردی اونجوری نمی‌شد. ای باز اون تو شروع میشه. نه، اینجا مقصریابی اگر بخوایم بکنیم در حقیقت مسئله حل نمیشه و کار پیچیده‌تر میشه. انشالله که بتونید با استفاده از این صحبت‌ها و اینها کار رو پیش ببریم، بتونیم که توی زندگیاتون موفق باشین و این موفقیت رو همه جا و در همه حالات پیدا بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
ممنون که همراه این خونه بودین و خانه و خانوادگی رادیو ایران رو شنیدین. گاهی قدردانی های کوچیک، تماس های تلفنی ساده، فعالیت های دو نفره یا داشتن گوشی شنوا برای شنیدن حرف های یار، شعله عشق رو زیر سقف خونمون روشن نگه میداره. لحظه هاتون زیبا، عشقتون پایدار و خدا نگهدارتون. مراقب هم باشید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
چشمه از نسیم نفس سنگ و درخ بگو از شبنم پشت پنجره دست به دست من بده پا به پای من بیا به خونم روز مال عشق بگو فردا مال ما دست به دست من بده پا به پای من بیا به خونم روز مال عشق بگو فردا مال ما شب نگو شکوه نگو قلب ستاره روشنه غم نگو غصه نگو وقتی دلت پیش منه
دست به دست من بده آب پای من بیا
به خون امروز مال عشق دست به دست من بده
نامت غرور آفرین و یادت گرما بخش وجود فرزندان این دیار ایرانم ای سرزمین خورشید ای مام وطن که جان بخش هویت مایی تا همیشه با تو عهد می‌بندم که در کنار تو باشم و جانم را فدای تو کنم
که رستم هست زیبایی این مرد به پهلوان آشه پیروز میدونی تا پرچم ایران تو دست تو باشه ایران منم
از ابتدا به پهلوانا مشهور اگه میخواید مسائل سیاسی و اقتصادی به خصوص مسائل اقتصادی و اجتماعی رو دنبال کنید، دعوت میکنم در این لحظه نمودار رو بشنوید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، درود بر شما. به نمودار امروز یک شنبه دهم خرداد ماه 1405 خیلی خوش اومدید. امیدوارم هر جای این سرزمین پهناور که هستید سلامت باشید و در پناه حق. همونطور که میدونید برنامه نمودار در دو بخش تقدیم حضورتون میشه و اونچه که همینک میشنوید بخش اول برنامه اقتصادی نموداره و موضوعات مختلفی رو در این دو بخش برای شما در نظر گرفتیم که تقدیمتون خواهیم کرد. در بخش نخستین برنامه و بخش اول سری میزنیم به بازار سکه و طلا و قیمت‌ها و نوسانات این بازار رو از زبان آقای کشتیارای، کارشناس این بازار، میشنویم.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل، بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده.
تازه‌ترین اخبار بازار بورس طلا، سکه و ارز در نبض بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه نمودار. من محمد کشتیارای، کارشناس طلا و سکه، آخرین وضعیت قیمت‌های طلا و سکه را که تا آخر وقت روز گذشته داد و ستد شده به اطلاع می‌رسانم. قیمت هر اونس طلا 4539 دلار، قیمت هر اونس نقره 75 دلار و 29 سنت و قیمت هر اونس پلاتین 1925 دلار است. بنابراین قیمت انواع فلزات گرانبها بدون تغییر بوده. قیمت ارز با کاهش همراه شد، در نتیجه قیمت طلا و سکه به نسبت روزهای گذشته با کاهش همراه شد، به طوری که قیمت سکه طرح قدیم 176 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید 179 میلیون و 500 هزار تومان، نیم سکه 93 میلیون تومان، ربع سکه 51 میلیون و 500 هزار تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 27 میلیون تومان داد و ستد شد. قیمت هر مسخال طلای آب شده 77 میلیون و 750 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار مبنای معاملات بازار کشور 17 میلیون و 950 هزار تومان بود. بر این مبنا یک گرم طلای 20 عیار 19 میلیون و 940 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 20 میلیون و 935 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 21 میلیون و 937 هزار تومان و یک گرم طلای 24 عیار 23 میلیون و 930 هزار تومان بود. با کاهش قیمت ها حباب سکه هم با کاهش همراه شد، به طوری که هر قطعه سکه در حال حاضر 4 میلیون و 100 هزار تومان دارای حباب است که به نسبت روزهای گذشته با کاهش حباب همراه بوده. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
هموطنان عزیز و همدل، پشت هر کلیدی که میزنید و هر چراغی که روشن میشه تلاش شبانه روزی انسانهایی که دلشون برای روشن موندن خونه های شما میتپه و میسوزه. با مصرف درست انرژی قدردان تلاش های شبانه روزی این عزیزان باشیم و اجازه بدیم خونه هامون همچنان روشن بمونه.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
جا جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر امیدآفرینی و آینده سازی در مصوبات مجلس گفت کمیسیون اقتصادی طرحهایی مثل اصلاح نظام بانکی، جلوگیری از شکلگیری بانک‌های ناتراز، مدیریت بدهی‌های دولت و تکمیل قانون تأمین مالی تولید را در دستور کار دارد. به گفته ایشون این اقدامات با هدف مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و رفع خلأهای قانونی برای حمایت از تولید و بهبود معیشت مردم دنبال میشه. صحبت‌های ایشون رو به اتفاق می‌شنویم.
خب استدلال دارید که کار مجلس ریل گذاری هست و این ریل گذاری باید به گونه عمل بکنه که دولت بتونه بر مبنای این ریل گذاری در جهت ساختن آینده کشور به خوبی عمل بکنه و طبعا با توجه به اینکه به شرایطی هستیم که ما اولویت اولمون مسائل و موضوعات اقتصادی است و طبعا اگر هر مشکلی در حوزه اقتصادی پیدا کنیم روی سرنوشت جنگ و دفاع مقدسمون میتونه تاثیر بذاره، اونور هم بسترسازی و زمین سازی برای انجام کارهای بزرگ در حوزه مختلف نیازمند منابع مالی است و پشتوانه‌های اقتصادی است. مجلس باید در این راستا کارهای جدی رو در دستور کار داشته باشه. ما در کمیسیون اقتصادی چند تا طرح رو داریم که یکیش برای بحث اصلاح نظام بانکی هست، بحث طرح گزیر که به دنبال تکمیل قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از شکل‌گیری بانک‌های ناتراز میتونه مؤثر باشه و همینطور طرح مدیریت بدهی‌های دولت برای اینکه بتونیم یک ثبات اقتصادی رو در کشور داشته باشیم، چون الان اگر دقت کنیم این روزها یکی از منشأ‌های بی‌ثباتی در کشور تورم زیادی است که در کشور داریم و روی همه فعالیت‌ها تأثیر گذاشته، علی‌رغم اینکه برای مردم یارانه تعریف میشه و سعی میشه با کمک‌های حمایتی دولت در کنار مردم قرار بگیره، ولی متأسفانه به علت تورم زیادی که داریم روز به روز قدرت خرید مردم تحلیل میره. بنابراین رایی نداریم جز اینکه این بدهی‌ها و استقراض‌های دولت رو بیایم ساماندهی بکنیم، مدیریت بکنیم و اجازه ندیم که دولت در طریق افزایش پای پولی و تورم بخواد به اصطلاح چه تأمین مالی بکنه و همینطور در کنارش هم طرح‌های دیگری رو ما در کمیسیون دیگه از جمله کمیسیون حمایت تولید داریم در تأمین مالی تولید در زیرساختا که این قانون رو می‌خوام تکمیل بکنیم، قانونی که در مجلس 11 مصوب شد و حالا حدود 56 تا آیین‌نامه و دستورالعمل و به اصطلاح چه شیوه‌نامه داشته و طبعا انشالله این قانون هم تکمیل بشه، کمک میکنه که بستر و زمینه‌ای برای هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی دارن که الان توی شرایط فعلی با کاهش ارز پول ملی ممکنه سرمایه‌گذاری در ایران ضرر بکنن و از آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری که کنار سرمایه‌گذاران خارجی قرار بگیره، بحث صندوق‌های تضمین که بتونه مشکل فعالان اقتصادی رو در بازار پول و بازار سرمایه حل بکنه، تنوع دادن به ارزم شما وثیقه‌ها که الان به بیش از 35 مورد وثیقه تعریف شده این توی این قانون، بحث آژانس‌های رتبه بندی یا شرکت رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، بحث رفع موانع از ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی و ریالی، صندوق پروژه‌هایی که دریافتی‌هاشون به صورت ریالی باشه ولی به صورت ارزی یا ریالی بتونن اصل و سود رو به سرمایه‌گذاران برگردونن و ایجاد اطمینان بکنن و منافع مردم رو هم راستا با منافع جامعه بکنن و دیگه نیازی به خرید ارز و سکه و احتکار کردن نداشتن و نقدینگی هاشون بیشتر در جهت تأمین به اصطلاح تولید و از ساختا به کار گرفته بشه. علی‌رغم این که ما بیش از 12300 عنوان قانونی داریم ولی هنوز در بسیار از حوزه خلأهای قانونی داریم و مجلس باید با قانونگذاری هم اون قوانین مازاد و به هم ریخته که وجود داره به منشأ بسیار فساد در کشور باید پالایش بکنه و دقیقاً یک نظم و نسقی به این قوانین بده و همین که در حوزه‌ای که ما خلأ قانونی داریم این خلأ قانونی بتونه پر بکنه. در همین راستا همطور که اشاره کردم طرحی که الان توی دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی مجلس هست با این نگاه داره دنبال میشه که انشالله ما بتونیم کمک بکنیم که فعالان اقتصادی دیگه احساس کمبود و خلأ قانونی نداشته باشن و انشالله با کمک مجلس و دولت بتونیم این خلأ ها رو پر.
همراه باشید با مجله اقتصادی نمودار و رسیدیم به صفحه رویدادهای اقتصادی همراه با خانم نیلوفر جمالی و چند رویداد کوتاه اقتصادی رو از ایشون میشنویم. درود بر شما خانم جمالی عزیز، خیلی خوش آمدید به نمودار امروز.
سلام به شما خانم ارج عزیز و شنوندگان فهیم رادیو ایران. امروز یک شنبه 10 خرداد با بخش کوتاهی از رویدادهای اقتصادی در خدمت شما هستم. توسعه تابلوهای برق آزاد و سبز بستر جذب سرمایه در صنعت برق هستند. معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد در چارچوب برنامه 7 پیشرفت تابلوهای برق آزاد و سبز می تواند با ایجاد فضای شفافتر برای عرضه و تقاضا مسیر جذب سرمایه گذاران و افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت برق را هموار کند. مصطفی رجبی مشهدی با تاکید بر الزامات اجرای برنامه 7 پیشرفت اعلام کرد صنعت برق کشور برای توسعه زیرساخت‌ها، کاهش ناترازی و تأمین برق پایدار سالانه به حدود 6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. افزایش قیمت بلیط هواپیما قابل قبول نیست. عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد افزایش خودسرانه قیمت بلیط هواپیما غیرقانونی است. سازمان هواپیمایی باید بر روی قیمت بلیط ها نظارت و کنترل کند. سوخت هواپیما همچنان با قیمت دولتی در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. ممکن است شرکت های هواپیمایی عنوان کنند که مدتی فرودگاه های کشور تعطیل بوده و در دوره‌ای با کاهش مسافر مواجه بودند و به هر حال به دنبال جبران بخشی از هزینه های خود باشند، اما این موضوع نمی تواند توجیه کننده افزایش های غیر متعارف قیمت بلیط باشد. تمرکز بر کاهش 5% مصرف برق و مقابله با ماینرها. مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد وزارت نیرو در راستای مدیریت مصرف هدف کاهش 5% مصرف برق را به عنوان یک اولویت قطعی محقق می کند و دستورالعمل‌های اکیدی را در خصوص کشف انشابات غیر مجاز و شناسایی مزارع استخراج رمز ارز را صادر کرد. هیچ محدودیتی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. قزلچه نوری وزیر جهاد کشاورزی گفت طی 3 ماه اخیر حتی 1 کیلوگرم از ذخایر نهادهای راهبردی استفاده نکردیم و کاهش وارداتی نیز نداشتیم. سهم تولید داخل در تامین امنیت غذایی کشور 85% است. تعیین سقف افزایش اجاره بها به میزان 25%. وزیر شهرسازی اعلام کرد تعیین سقف افزایش اجاره بها به میزان 25% و تمدید خودکار قراردادهای اجاره به سران سه قوه پیشنهاد شده و پس از تصویب ابلاغ می شود. تسهیلات ودیعه مسکن و مشاغل خانواده زندانیان تا 50 میلیون تومان افزایش یافت. مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز اعلام کرد وام خانواده زندانیان به 50 میلیون تومان افزایش یافت و با همکاری کمیته امداد خانواده زندانیان برای دریافت تسهیلات معرفی می شوند. سال گذشته وام ودیعه مسکن و مشاغل خانگی تا سقف 30 میلیون تومان پرداخت می شد و امسال تلاش داریم این مبلغ را به 50 میلیون تومان افزایش دهیم. این تسهیلات برای راه اندازی مشاغل خانگی و خرید تجهیزات مورد نیاز خانواده ها پرداخت می شود. از اینکه در این بخش از رویدادهای نمودار با من نیلوفر